بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال المحقق فروع: الأول الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والقوس. مرحوم حقیق طبق اون چه جواهر نقل می کند در جلد 16 صفحه 402 در آخر بحث موارد خمس چند تا فرع عنوان می کنند. این فرع اول موضوعش اینه که در کنز و معدن و قوس نه حریت شرطه نه بلوغ شرطه و نه به تعبیر صاحب جواهر عقل شرطه. اگر بچه هم یا دیوانه هم یا عبدی کنزی استخراج کرد یا با قواسی از دریا چیزی پیدا کرد یا معدنی کشف کرد، باید خمس رو بپردازه. دلیلی که آوردم برای این که خمس برای این صغیر و دیوانه و عبدم واجب هست اینه که عدده خمس که قبلا بیان شد، هفت مورد خمس درش بود، سه تا همین کنز و معدن و قوس بود. در عدلهی که برای وجود خمس بیان شد اونجا بیان شد که ظاهر عدله اینه که خمس از احکام وضعیه هست نه از احکام تکلیفیه، یعنی خمس مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل حجیت، مثل قضاوت و امثال اینا، این از احکام وضعیه هستن و در حکم وضعی فرق بین صغیر و کبیر نیست، فرق بین عاقل و دیوانه نیست. بچه صغیرم مالک میشه، بچه صغیرم با اذن ولی ازدواج میکنه و هاکذا. پس چون خمس از احکام وضعیه هست، از احکام وضعیه هست، از احکام وضعیه هست باشه، آنه خیلی داغ باشه، سر میشه باشه دیگه. حالا اون پس چون خمس از احکام وضعیه هست و احکام وضعیه هم بر بالغ ثابت بشه و هم بر صغیر، هم بر عاقل و هم بر دیوانه، لذا اگر چنانچه این مواردی که قبلا بیان شد مثل معدن و قوس و کنز اگر دیوانه هم استخراج کرد برش خمس لازم میشه، صغیر هم همینجور. پس نتیجه این شد که در این سه مورد بلوغ و عقل و حریت شرطیت نداره، خمس واجب میشه ولو کسی که استخراج کرده یا با قواسی چیزی به دست آورده صغیر باشد یا دیوانه. دلیل همین شد که خمس از احکام وضعی است. خب اینجا مطلبی که از اینه که جای این هست که کسی ادعا کند که ملاک این که خمس در این سه مورد هست، فرمودید ملاک اینکه خمس از احکام وضعیه هست. خب اگر ملاک اینه، هر جا که ملاک بود باید خمس هم باشه. ما قبلا هفت مورد برای خمس بیان کردیم، سه تاش اینی بود که الان بیان شد: کنز و معدن و قوس. چهار تا دیدم بود، مثل غنایم جنگی و مثل مال حلال مخلوط به حرام و نظیر اینها. چرا این سه تا رو عنوان کردید؟ این ملاک در همه جا هست. پس در تمام این هفت مورد باید گفته بشود که بلوغ و عقل و حریت شرطیت نداره. در این هفت مورد اگر کسی چیزی به دست آورد باید خمس بده، چه بالغ باشد چه نباشد، چه عاقل باشد و چه دیوانه. جای این حرف است. و از طرفی به مرحوم آقای خونی در مستند نسبت داده شده است که ایشون فرمودن در مال صبی و مجنون خمس نیست. این حرفی که حالا گفتیم بگن خمس هست حتی برای دیوانه و برای مغزن میخوام برای صبی و مجنون. ایشون بگن نخب در مال صبی و مجنون اصلا خمس نیست. دلیلی که نقل شده و نسبت داده شده بیشون، دلیل اون حدیث رفعه، رفعن امتی تسعه، خب حدیث رفع میگوید بر صبی و بر مجنون تکلیفی نیست، رفعه. خب به حکم حدیث رفع و اطلاق این حدیث میگیم که همون جوری که صبی و مجنون حکم تکلیفی براش نیست، حکم وضعی هم براش نیست، خمس هم براش نیست، چون رفعه. پس حدیث رفع نسبت به صبی و مجنون کما این که حکم تکلیفی را از این دو بر می دارد، خمس را هم بر می دارد. پس اگر چنانچه در یه موردی که به اصطلاح دلیلی هست برای اینکه خمس هست و این دلیل اطلاق داشت، شامل صبی و مجنون هم می شود، اطلاق این دلیل درباره صبی و مجنون خمس هست، همون این آقون ادعا کردن. ما میگیم درست دادن مرحوم های خوی میگویم، درست هم مقتضای این اطلاق اینه که برای این دو نفر هم خمس واجبه، ولی اون حدیث رفع حاکم بر این اطلاقه. این دلیل به حکم اطلاق میده بر سبی خمس واجبه، حدیث رفع میدن و لازم نیست، چون حدیث رفع بر اطلاق ادله احکام مقدم خواهد بود.
اطلاق ادله دلیل اجتهادیه، قرائت دلیل فقهاتیه.
خب کلام اینه که این حدیث رفع در برابر اون اطلاقایی میشه دلیل حاکم در رفع عن امتی. این در این نه مورد هم حکمی در کار نیست، دیوان حکمی ندارد، صبی حکمی ندارد. پس بنابراین اگر در یک موردی شما پیدا کردین که بخواد بگه که بر صبی یا مجنون به حسب ظاهر حکم هست، ما بگیم حدیث رفع کمان که بر ادله آخر حاکم بر اینم حاکم خواهد بود. پس به حکم حدیث رفع از اطلاق اون دلیل ما صرف نظر خواهیم کرد. البته استثنای اینجا هست که حدیث رفع نمیتونه حکومت کند بر اون اطلاق عدله، و اون جاییست که اگر حدیث رفع مقدم باشد بر این اطلاق دلیل، این خلاف امتنان است نسبت به دیگران، چون حدیث رفع در مقام امتنانه. رفع عن امتی تسعه، یه منتی است بر امت، در این هفت مورد تکلیفی ندارد. اگر در جایی تمسک به حدیث رفع خلاف منت بود بر امت، اینجا حدیث رفع شاملش نیست، چون حدیث رفع در مقام اثبات منته. جایی که منت نیست اگر حدیث رفع جاری بشه، مثل ما مورد زمان، اگر یه کسی که هنوز صغیر و کبیر نیست مال کسی آتش زد و سوخت، مثلا شیشه ماشینش شکست، مثلا یا دیوانه این کار کرد، اینجا اگر بگیم به حکم حدیث رفع ضامن نیست، ضرر به اون صاحب مال میخوره، شیشه ماشینش شکسته، لاستیک ماشینش پنچر کرده، مثلا یه بچه ضرر به اون زده، اینجا را حدیث رفع شامل نیست. یعنی یه بچه ضامنه نه چون کوچکه، ولی یه بچه باید قرامات بده به صاحب مال. پس نتیجه این شد که به حکم حدیث رفع در غیر مورد زمانات اگر دلیل اطلاق داشت و مقتضای اطلاق این بود که خمس بر این بچه لازمه، به حکم حدیث رفع میدیم نه خمس لازم نیست، و علی حال این حدیث رفع بر همه ادله مقدم است، مگر در جایی که خلاف منت باشد بر امت، مثل مورد زمانات که اشاره شد. پس نتیجه این شد که مرحوم آقای خوی طبق اون چی بهشون اسناد دادن، ایشون می فرمایدن که بر صبی مجنون خمس لازم نیست به حکم حدیث رفع، رفع عن امتی، اگر تکلیف بر اینا نیست پس خمس این بر اینا نیست.
اینجای خطی شد آقا، منظور حدیث رفع رفع قلمه، ولی حدیث رفع مشهور که اصلا سبیان نداره.
بله
آجا، حدیث رفعی که اینجا اومده منظور حدیث رفع مشهور که نیست. تو حدیث رفع مشهور اصلا بحث سبیان نداریم.
بحث چی نیست؟
بحث سبیان، بحث کودکان و سبی نیست تو حدیث رفع مشهور. اینجا منظور حدیث رفع رفع قلمه.
رفع القلم یک سبیه، درسته؟ الان یه حال حدیث رفع میگه صبی و مجنون
یه حدیث رفع القلم
تکلیف ندارن. خب بگید بله حدیث ها درست، حدیث رفع القلم بده اشتباه شدم. خیلی خوب، این حدیث رفع القلم بده، این صبی و مجنون تکلیف ندارن. عرض کنم که خب اگر چنانچه در یک مورد دلیل گفت که نه اینجا این صبی یا این مجنون برش خمس لازمه، مکلف بعد آقا خمس بگیم نه حدیث رف بر اطلاق این دلیل مقدم خواهد. این بیان آقای خویست طبقا نسبتی بشان داده. عرض کنم که ولی خوب باید در توضیح کلام مرحوم آقای خویی اینجوری گفت که این حدیث رفع زمانی حاکم است که ما قائل باشیم که مرفوع به حدیث رفع خود حکمه، حالا چه وضعی و چه تکلیفی. وقتی که محل کلامه عده میگن مرفوع به حدیث رفع مؤاخذه یه رفع، یعنی مؤاخذه بر اینا بر سبی نیست نه خود تکلیف. اگر گفتیم مرفوع به حدیث رفع مؤاخذه است نه خود حکم، که دقائلن دیگه این حرف فرمایششون جاری نخواهد بود. پس فرمایششون طبق این مبنای درسته که مرفوع به حدیث رفع خود حکم و لا اگر مؤاخذه باشد جاری نیست. و بهتر اینه که اینجوری گفته بشه کمان که بعض بزرگان فرمودن. عرض کنم که مرحوم مرتضی حواری رضوان الله علیه کم تقریبا چند سال قبل در قم فوت کردن، چون پسر مرحوم آقای حواری بزرگ مؤسس حوزه علمی قم بود. ایشون کتابی درباره خمس دارن، کتاب الخمس هم اساسش. در این کتاب در صفحه 422 ایشون به اینجا میرسن در رابطه با همین که بر سبی خمس لازم میشه یا نه یا بر مجنون. خب وقتی که کلمات عنوان میشه و نقد و اشکال حرفان، بعد ایشون میفهمن ول اقرب معذر میخوام، یعنی کلمه اقرب کلمه ایست که ما اضافه کردیم. ایشون میفرماین که ولعل احتیاط، این عبارت ایشونه، ولعل الاحتیاط ان یصالح الولی به شیء من ماله للمولا علی، به شرط ان یعدل خمسه من جانبه و یجعل اختیار فسخ ها لنفسه بعد البلوغ و رفع الجنون. خب چون خود این مسئله مورد نقد و بررسی قرار میگیره که آیا بر ولی واجب از صف این بچه خمس بده یا نه، مگن احتیاط اینه که یک کار بکنن ولی چه ولی صغیر و چه ولی اون مجنون. و اون اینه که به تعبیرشون ان یصالح الولی به شیء من ماله، این ولی از مال خودش یه مقداری را مصالحه کنه به این بچه، به این مولا علی یا به این صغیر. و بعد در ضمن مصالحه شرط کنه که من این مبلغ از مالم رو مصالحه می کنم این بچه، به شرط این که از طرف این بچه خمس بپردازه نسبت به مالی که داره. و وقتی که بزرگ شد و کبیر شد اختیار با خودش باشه که فصل بکنه یا فصل نکنه. این کار اگر بخواد به خیالش راحته، چون اگر بدون مصالحه باشه از طرف این بچه خمس بده خوشحال بری خمس واجب نباشه، کامل که های خوبی فرمان واجب نیست. اگر خمس نده شاید خمس برش واجب باشه، حق فقرا و سادات و امام را از بین برده. پس بهتر اینه که این کار رو بکنه. این ولی از مال خودش مبلغی از مال مصالحه هم ردی بچه یا این دیوانه، و در ضمن این مصالحه شرط میکند که به شرط این که از طرف این بچه خمسی که اگر بده کار از من بپردازه، و وقتی که بزرگ شد و کبیر شد اختیار فصل باید با خودش باشه. ابراد مرتب عرض میکنه ولعل الاحتیاط ان یصالح الولی به شیء من مالی للمولا علی، مقداری از مالش مصالحه میبین بچه یا به این دیوانه، به شرط ان یعدل خمس من جانبه، مصالحه میکنه به شرطی که از طرف این مولا علی خمس بپردازه. و یجعل اختیار فصل نفسه بعد البروغ، بگه بعد از بروغ باید اختیار فصل با خودش بشه، یا بعد از رفع جنون اگر با این وسیله به اصطلاح صلحی بکنه و بعد خمس بپردازه دیگه هیچ مشکلی براش نخواهد بود. این هم فرموششونه که اون والاقربی که ما گفتیم اون کلمی از خودم اضافه کرده که حرف بدی نیست، حرفی شد دیگه جایی هیچ اشکالی نیست. چه بگیم خمس واجبت، چه خمس با این مصالحه وقتی بپردازه دیگه هیچ مشکلی براش نخواهد. بله
برای خمس برای سبی و مجنون،
مجنون بله،
نه بر ولی.
نه
الان صحبت که آقا فرمودن
مربوط
به ولی، تکلیف بر ولی چیزی نیست که
نه بینی نظر بدین کلام اینه که خمسی که بر سبی و مجنون هست مگن باید ولی بپردازه. این خمس الان برای بچه واجب شده، چون این بچه مال مال بچه است، این مال مخمس مال بچه است، برای بچه خمس واجبه. خب این بچه که نمیشه باید ولی شفردازه، ولی از طرف این بچه خمس این مال میپردازه و اهلش میده، یا از طرف این دیوان خمس میپردازه. مگر بهتر اینه که یک همچین مصالحه‌ای بکنه که وقت از مال این بچه خمس میپردازه دیگه هم ولی مثل مدیون نباشه و هم اینه که هیچ مشکل شرعی دیگه در کار نباشه. ظاهرن بیانشون هم بیان خوبی است. عرض کنم که این فرع اول ما در دست مرحومانی نبودیم و دیدم جاش خالیه و خودم یادداشت کردم و این عبارات هم از جواهر و غیر جواهر اینا رو اضافه کردم. فرع دوم که فردا وارد میشیم دیگه درسشون بوده که عرض کنم که شب الان هم نگاه بکنید فرع دوم رو. فرع دوم باز در جواهر صفحه جواهر جلد 16 صفحه 404 از ثانی لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس، در باب خمس در هیچ موضوعی از خمس گذشت یک سال معتبر نیست. یعنی همون وقتی که انسان در این چند موردی که بیان شد که خمس هست اگر پولی مالی به دستش همونجا باید خمس بدن، گذشت یک حول لازم نیست با شرایطی که انشاءالله بعد بیان میشه. اینو در نگاه بکنید انشاءالله چهارشنبه یا آینده اگر زنده بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.